سجده کردن دادند، اما او سرپیچی کرد. البته در موارد نیز از سجده نهی شده است، همچون زمانی که انسان برای ریا سجده می کند، آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دید که پیشانیش زخم شده است. فرمود: هر که در صدد غلبه بر خدا براید، خداوند او را مغلوب کند، و هر که از در فریب با خدا درآید، خداوند فریبش دهد. چرا پیشانیت را از زمین دورتر نمی داری و چرا صورتت را زشت کرده ای؟ حجت الاسلام دکتر رفیعی.
چیکار کنیم تو زندگیمون برکت بیاد؟ اولین عاملی که برکت تو زندگی میاره صداقته. حدیث داریم: تاجر راستگو بورک الله، خدا بهش برکت میده. بله، دروغ برکت رو از زندگی میبره. این خانواده هایی که با دروغ شروع میکنند، کاسب هایی که با دروغ شروع میکنند، برکت تو زندگیشون میره. یکی دیگر از عوامل برکت مدارا کردن با مردم. ان فی الرفق زیادت و برکه، رفق و مدارای با مردم برکت میاره. امیرالمومنین علیه السلام رد میشدن، یعنی یه خانم جلوی یه قصابی داره التماس میکنه، هی به قصاب میگه بیشتر به من گوش بده، میگه پولت بیشتر از این نیست. حضرت آمدن جلو گفتن: چیه؟ او آقا، من یه پولی دادم، یه گوشتی گرفتم، نمیگم کم به من داده، ایشون درست داده، پول من کم بوده، ولی من عیالوارم، این گوشت کفاف زندگی منو نمیده، بهش میگم یه کمی بیشتر بده، نمیده. آقا فرمودن که زدها فإن فی الزیادة البرکة، قصاب بیشتر بده، خدا برکتشو میده. این خیلی نکته مهم است. برکت. جعفر ابن ابی طالب بچه بود، شوهر از زینب سلام الله علیها بچه بود، پیغمبر رد میشد، دید داره با گل بازی میکنه، یه چیزایی درست میکنه و به بچه ها میفروشه، با پولش میره خوراکی میخره. فرمود: چه کار میکنی؟ گفت: یا رسول الله، کاسبی میکنم. حالا بچه هست دیگه. حضرت فرمودن که خدایا به کار جعفر برکت بده. همین یه جمله. آقا کار به جای رسید. میگن جعفر در طول عمرش یک بار ضرر نمیکرد. خیلی دوست داشتن با او شریک بشن، میگفتن این با شریک بشی سود میکنی، چون دعا کرده پیغمبره، نظر کرده رسول خداست. ببینید عزیزان، رفق و مدارای با مردم، بدخلقی نکردن، راه اومدن، و از همه مهمتر مال حلال. امیرالمومنین فرمود اگر کسی زکاتشو پرداخت کنه برکت میاد. تو روایات داریم خمسشو بده برکت میاد. فکر نکنید اگر خمس مالتون رو دادید کم میشه، فکر نکنید اگر قرض الحسنه دادید کم میشه. والله که قسم جلال است، اونی که ربا میگیره و ربا میده مالش نابود میشه. آیه قرآن: یمحق الله الربا. اما اون که قرض میده، انفاق میکنه، ایثار میکنه، خدا میگه مالش افزایش پیدا میکنه.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه اولیت میشویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میافتم و این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد ها بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون، آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد ها بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
اینجا از آیین بندگی میگویی
بنده بخوای بشی باز این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم، قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
وقتش رسیده که دلمان را با تلاوت آیات قرآن کریم نورانی کنیم و به خودمان هدیه بدهیم. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه مائده آیات شریفه 27 تا 32. قاری استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل من النار من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد یاسین نظری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
پروردگارا در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود. می دانم همین روزها مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربانم، می دانم که تو فراموشم نکرده ای. همین روزها باز هم مات و مبهوت تمام نشانه هایت می شوم، نشانه هایی که آرام می کنند دلم را. خدایا من صدایت می زنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمی دانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد.
سر به سودای پریشانی نهاده، داغ نامت را نشان کرده، پیشانی نهاده، اینک این
حضرت علی علیه السلام در کتاب ارزشمند نهج البلاغه فرمودند بیش از توان خود مسئولیت قبول نکن. از پندهای امیر مؤمنان علی علیه السلام برای یافتن راه درست زندگی بهره‌مند شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چشم من آینه علی، آب علی است، مهتاب علی، مهر جهانتاب علی است. خدا رحمت کنه امثال سید رضی ها رو که از دریای معارف امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما جواهراتی رو استخراج کردن و در صندوقچه حکمت های نهج البلاغه بیادگار گذاشتن.
حجت الاسلام محمد فرخی.
ما هم میخواییم در مسیر رستگاری از حکمت و گوهر بیستم استفاده بکنیم که موضوع اخلاقی و اجتماعی داره. اون هم چشم پوشی از خطای جوانمردان و انسانهای بزرگوار. حضرت فرمودند عقیلو زبل مراعات اثراتهم، از لغزش جوانمردان در گذرید. چرا؟ زیرا جوانمردی نمی لغزد جز آن که دست خدا او را بلند مرتبه می سازد. کلمه عقیلو از عبارت اقاله که در معاملات هم استفاده میشه. اونجایی که معامله صورت گرفته و حالا خریدار پشیمون شده بدونه که آسیبی به جنس و متاع خریداری شده برسونه، اون رو میخواد پس بده و پیامبر توصیه کردن در چنین حالتی اگر شما جنس فروخته شده رو پس بگیرید، چه وعده ها و چه نصیب‌های نیکویی ازش برخوردار خواهید شد. انسان‌ها غیر از معصومین و مخلصین امکان خطا و لغزش دارن. اینو یادمون نره که ما ممکن الخطا هستیم. جواز خطا و اشتباه نداریم، اما امکان داره که اشتباه بکنیم. در پیرامون ما افرادی هستن که شخصیت غالبشون درستکاری و جوانمردیه. خطاش رو به واسطه گذشته و سابقه نیکویی که داره بزرگ نمایی نکنیم و اون رو نادیده بگیریم، چون خدا مدافع چنین افرادیه. کسانی که یک عمر با آبرو و اعتبار نیکو زندگی کردند، حالا در طول مسیر هم ممکنه خبط و خطایی هم داشته باشن. با یک خطا و لغزش جزئی گذشته او رو خراب نکنیم. اگر بخوایم مثالی بزنیم تو فضای کسب و کار، این همه خوش حسابی کرده، حالا زمین خورده، چکش پاس نشده، چقدر خوبه که اینجا ما نادیده بگیریم. البته در جایی که تکرار خطا باشه، اصرار بر گناه باشه، صحبت ما نیست. در جایی که امکان داره اتفاقی بیفته و شرایط خاصی برای افراد بزرگوار و جوانمرد رخ بده. پیام دیگری که میتونیم از کلام امیرالمومنین دریافت کنیم این که حسن ظن خودمون رو به این افراد با اعتبار با آبرو به سوء ظن بدل نکنیم. و چیزی که خودمون میتونیم ازش بیشتر بهره‌مند باشیم اینه که در مسیر زندگی راه تقوا و نیکوکاری و جوانمردی رو پیش بگیریم، چون خداوند هم به هنگام لغزش ها ما رو تنها نمیذاره و دست ما رو میگیره و از زمین بلندمون میکنه و آبرومون رو حفظ میکنه. انشالله که بتونیم آبرومندانه زندگی بکنیم و آبروی انسان‌های جوانمرد و نیکوکار رو هم در شرایط خاص در حقیقت مدافع باشیم. تا فرصت بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در سایه‌سار رحمت خداوند و به امید لطف حق.
خب از زن خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی گفتند که درباره ذکر یا من اسمه دوا و ذکر و شفا توضیح دهید که منظور از دوا و شفا چیست؟ دوست عزیزی پرسیدند، میگویند چون اکثر یاران امام حسن علیه السلام صلح خواستند، امام بناچار پذیرفتند. آیا این حرف صحیح است یا خیر؟ و مگر نه اینکه امامان ما حق محور بودند؟ و برادر بزرگواری هم پرسیدند، من پسر 26 ساله دارم که از سن 12 سالگی همیشه نماز روزش بجا بوده، اما اکنون در نماز خواندن کاهل شده، لطفاً درباره این مشکل مرا راهنمایی کنید.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که پیامک میزنید به برنامه خودتان آینه حقیقت 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ اولین سوال امروز. شنونده بزرگواری پرسیدن درباره ذکر یا من اسمه دوا و ذکر و شفا توضیح دهید که منظور از دوا و شفا چیست؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخی ایشان را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، بر تلفن دوستان و قلمشون پیامکشون، چون در واقع اونها با سوال خودشون من و شما رو وارد گنجینه‌های علوم میکنن که مجموع کار اونها و ما و شما و دوستانی که زحمت بکشن برای فراهم کردن این برنامه میشه تعلیم و تعلم و میشه کار پیامبران. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این کار کار انبیاست و با همت و با عنایت دوستان عزیز شنونده در واقع این قدم برداشته میشه. انشاءالله که خداوند از ما و دوستان عزیز شنونده این حرکت در مسیر تعلیم و تعلم و در مسیر تفقه در دین رو به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. این که اسم خدا دواست خب معناش روشنه، چون همه عالم مظهر، همه عالم تجلی اسماء و صفات خداست، یعنی کل هستی تجلی اسماء و صفات خداست. پس دوا که خودش از موجودات هست و درمان هست تجلی اسماء و صفات خداست. اون اسم شافی دواست، خدا اسمی داره به نام اسم شافی، اون دواست، جلوی خارجیش میشه دوا. پس کل عالم تجلی اسماء و صفات خداست، ریز و درشتش. عوالم هستی رو شاید قبلا خدمت دوستان عرض کردیم، به حسب حس عقلی چهار عالم میشه تقسیم کرد: عالم ناسوت یا طبیعت که همین عالم ماده هست که ما هم در زندگی میکنیم، عالم بالاتر عالم ملکوت یا عالم مثال، بالاتر عالم جبروت یا عالم عقل و عالم ارواح هست، عالم بالاتر عالم اسماء و صفات هست. همه عوالم هستی که بعد از اون قرار گرفتن معلول عالم اسماء و صفاتن، کل عوالم هستی، ریز و درشتش، مجرد و غیر مجردش. پس دوا هم مظهری از اسم خداست، چون که اهل بیت علیهم السلام مظهر اسم خدا هستن، فرمودن نحن اسماء الحسنا، ما اسماء الحسنای خدا هستیم. و اینکه یاد خدا شفاست، چون اونچه که انسان رو به اضطراب و دلهوره با میداره دوری از یاد خداست. وقتی انسان به یاد خدا افتاد آرام میشه، چطور مسکن، چطور دارو انسان رو آرام میکنه. یاد خدا هم آرام بخش معنوی است، هر دلهوره و اضطراب و هر پریشان خاطری رو یاد خدا برطرف میکنه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها رو آرام میکنه. همونطور که با شفا انسان آرام میشه، وقتی که دردش برطرف میشه آرام میشه، یاد خدا همچنان آرامش رو به انسان میبخشه. پس یاد خدا میشه شفا، منتهی بیشتر در درجه اول شفای از امراض باطنیه، مثل کینه و حسد و شرک و کفر و نفاق و چیزی از این قبیل. در درجه دوم شفای از حتی دردهای مادی هم هست. شما اگر امام صادق فرمودن اگر شما سوره فاتحه کتاب رو بر 70 بار بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید، اونم یاد خداست، فاتحه کتاب یاد خداست، اون باعث شفا میشه، حتی شفای مرده ای که دیگه کسی ازش امید حیات نداره. پس اینکه گفتم که شفای دردهای باطنی است معنیش نیست که شفای دردهای ظاهری نیست. چرا؟ ذکر خدا هر دو به شفا میده، مثلا در درجه اول اون رسالت اصلیش شفای همون دردهای معنوی است که آرام بخش انسان هست و دلها رو آرام میکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن أم الفاضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده، عیادت میکردن پیغمبر، رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی مشکلی چیزی داشته. فتمنى الموت، به پیغمبر گفتش که آقا دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه مثلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانك، اگر شما آدم خوبی هستید وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیعن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتوخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن، تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنى الموت، مرگ رو آرزو نکنید.
آخر سمع ما قصه آخر نیست، آخر باید من ازش بگذرم، این نیست آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطری نیست خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطری.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم از شهر مشهد مقدس، رادیو دری. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. میریم سراغ سوال بعدی. امروز که به دست ما رسیده، دوست عزیز شنوندهی پرسیدند، میگویند چون اکثر یاران امام حسن علیه السلام صلح خواستند، امام بناچار پذیرفتند، آیا این حرف صحیح است یا خیر؟ و مگر نه اینکه امامان ما حق محور بودند؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. اول اینکه فقط اینکه مردم حال جنگیدن نداشتن که این بود، وقتی از فرمود که اگر ما بخواییم دعوت اینها رو بپذیریم جز خفت و خواهی چیزی نیست، اگه شما دنیا رو میخواید ناشاریم، یه عده تو مسجد دازن ما دنیا میخواییم دنیا. اما این تنها دلیل نبود، فرماندهان سپاه امام اینها خودشون به معاویه فروخته بودن. ترکیب سپاه امام مجتبی علیه السلام که مرحوم شیخ مفید در ارشادشون آورده، یه ترکیب عجیب و غریب بود، خوارج و پیروان رؤسای قبائل و طرفداران بنی امیه و از این ترکیب عجیب و غریب. و عرض کنم که عده از سران طرفدار ما مشتبه علیه السلام از فرماندهان و از اون سران قبائل، اینها به معاویه نامه نوشته بودن که هر موقع اراده کنیم و حسن بن علی دست بسته تحویلت میدیم. علل و عوامل فقط صلح‌خواهی مردم نبود. مطلب دوم این که بله، امام محور حقه، اما برای اجرای حق وقتی که بحث حکومت مطرح میشه مردم باید تو صحنه باشن. مگر امیرالمومنین علیه السلام محور حق نبود؟ حقش مگر نبود که بخواد حکومت رو به دست بگیره؟ ولی چون مردم نیومدن تو صحنه، حضرت 25 سال خانه نشین شد. همه ائمه علیهم السلام اینجوری بودن. چرا حکومت نکردن؟ چون حکومت حقشونه، چون مردم حضور نداشتن. مراجع تقلید ما هم همینطور بودن، تا مردم نبودن خب اونم نتونستن حکومت تشکیل بدن. در زمان امام مردم اومدن تو صحنه، امام هم حکومت تشکیل داد. بنابراین حکومت در مقام اثبات بدون مردم امکان پذیر نیست. حکومت سه رکن داره: حاکم، مردم، قانون. قانون اسلام مشخص میکنه، حاکم رو خدا مشخص کرده، معرفی کرده، مردم هم باید باشن. اگه یکی از این سه رکن نباشه، حکومت الهی و اسلامی تشکیل نخواهد شد. بنابراین وقتی مردم همراهی نکنن، دیگه امام مجتبی نمیتونه حکومت کنه، ناچاره که کار رو به معاویه واگذار کنه. البته دلایل دیگری هم بود که من دیگه ازش صرف نظر کردم. یک کتاب ما داریم تحت عنوان امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ، اون کتاب رو اگه بخونید خوبه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی. بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
قصه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر روی زمین و آسمان ها و کرات، در بین مناجات و تمام کلمات، زیباتر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما خوبان و ارادتمندان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. عزیزان، در جای جای نهج البلاغه سخن از رسول خدا به میان آمده، با بیان ویژگی‌های گوناگون که در برنامه‌های گذشته به تعدادی از این ویژگی‌های رسول خدا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردیم. چه ویژگی‌هایی گفتیم؟ مبلغی خستگی ناپذیر، تحمل سختی‌ها، پزشکی دورگرد، تواضع، بی تکلفی، دنیا گریزی، که ای کاش همه این ویژگی ها رو هم ما بتوانیم در خودمون پرورش بدیم، که اگر این ویژگی ها در ما پرورش پیدا کند، ما شبیه می شویم به اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از ویژگی هایی که امروز می خوام از ویژگی های رسول خدا بگم، اون هم در کلام امیرالمومنین باز بر مبنای کتاب شریف نهج البلاغه، ویژگی شاهد بودن پیامبر بر اعمال خلق الله است. جالبه، امیرالمؤمنین در خطبه 116 نهج البلاغه می‌فرماید: ارسله داعیا الى الحق و شاهدا علی الخلق. خدای متعال پیامبرش رو برای دعوت به حق فرستاد و برای اینکه شاهد بر خلق خدا باشد. نفرمود علی امتهی، نه، بلکه فرموده علی الخلق. یعنی پیامبر ما فقط شاهد بر امت خودش نیست، بر تمام مخلوقات الهی، از حضرت آدم ابوالبشر تا روز قیامت هر کسی می آید و می رود، پیامبر ما شاهد بر اعمال اوست. در خطبه 105 هم به این نکته اشاره فرمود امیرالمؤمنین که حتی بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله شهیدن و بشیرن و نذیرا. شهید یعنی شاهد. عزیزان، آیات متعددی در قرآن کریم آمده که به ما گوش زد میکنه که رسول خدا بر همه امتها شاهد است و روز قیامت بر اعمال همه ما شهادت میدهد. از جمله آیه 89 در سوره مبارکه نحل: و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. روز قیامت روزی است که هر امتی، هر طایفه‌ای، یک شاهدی از همون امت بر اعمال اون امت مبعوث میشه. اما ای رسول من، جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو را بر تمام این امتها به عنوان شاهد میآوریم. شبیه به همین آیه رو سوره نساء آیه 41 داریم: فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه است حال مردمی که روز قیامت از هر قوم و قبیله شاهدی بر اونها آمده، اما تو را هم شاهد بر اعمال اونها می آوریم. اما یک آیه خدای متعال دارد که بسیار هشدار دهنده است. تقاضا میکنم بعد از اینکه این آیه رو شنیدید، قرآن رو هم بعد از برنامه باز کنید، برید سراغ سوره مبارکه توبه آیه 105. این آیه رو فکر کنید، نه فقط امروز، هر روز فکر کنید. ببینید خدای متعال چی فرمود و چه ویژگی برای رسولش در این آیه بیان فرموده. خدای متعال میفرماید: قل اعملو، آی پیامبر به مردم بگو هر کاری میخواد انجام بدید، اختیار با خودتون، انجام بدید. اما بدانید: فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هم خدای متعال اعمال شما رو میبیند، هم رسول این خدای بزرگ اعمال شما رو میبیند، و هم مؤمنون که در رأس اونها حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام هستند. یعنی برادران، خواهران، جوانان عزیز، پسران خوب، دختران گل، تمام رفتار و گفتاری که از ما سر میزند هم خدا دارد میبیند، هم رسول خدا بر ما شاهد است و ناظر، هم امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. بعد میفرماید: و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده. روز قیامت که میشود که شما را اونجا خواهند آورد، ینبئکم بما کنتم تعملون، به شما خواهند گفت تو دنیا چه کردید. یعنی نیاز نیست کسی پرونده اعمال شما رو ببینه، خدا دیده، پیامبر مشاهده کرده، امیرالمؤمنین نظاره کرده. اینها شاهد بر اعمال ما هستند. عزیزان، چقدر شده در طول شبانه روز من حضور رسول خدا رو حس بکنم در کنار خودم؟ آیا شده در طول شبانه روز حداقل روزی یک بار، حداقل روزی یک بار من به این آیه فکر بکنم که رسول خدا ناظر بر اعمال من هست، ناظر بر رفتار من هست؟ آیا شده این وجود زیجود نورانی رو کنار خودم حس بکنم و رفتار و گفتار و کردارم رو تغییر بدم؟
ای از بر ستر شاه را هم، وی قبه عرش تکه گاهت، هم عقد دوید در رکابت،
همشهر خزیده در پناهت، چرخر چه رفیق خاک پایت، عقلر چه بزرگ طفل راهت، خورده از خدا ز روی تعظیم، سوگند به روی هم چو ما،
سوگند به روی هم چو ما،
ای نام تو دستگیر آدم، وی خلق تو پای مرد عالم، در خدمتتم بیا مشرف، و از حرمتت آدمی مکرم، تا بود به وقت خلوت تو نه عرش و نه جبرئیل محرم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه و همچنین تشکر ویژه میکنیم از استاد رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پرسش های شما عزیزان را پاسخگو هستند. برادر بزرگوار پرسیدن: من پسر 26 ساله دارم، از سن 12 سالگی همیشه نماز و روزش را بجا آورده، اما اکنون در خواندن نماز کاهل شده، لطفا مرا راهنمایی کنید و پسرم را دعا کنید. میشنویم صحبت‌های استاد رضا محمدی را درباره سوال این برادر بزرگوار.
خدا ان شاءالله پسر شما رو هدایت کنه و همه کسانی که کوتاهی می‌کنن نسبت به نماز و عباداتشون، خدا ان شاءالله چون توفیق بده که زود بفهمن و از این راه بد برگردن. اما شما وظیفتون اینه که در حد توان خودتون با زبان خوش، با مهربانی، با استدلال، با کمک گرفتن از دیگران، با واسطه قرار دادن دیگران، اگر مثلا برادری دارید چیشون تحت تاثیر دایش هست یا پدرش یا دیگران، کسانی که یا معلمش، استادش، با واسطه یا بدون واسطه باش صحبت کنید، استدلال کنید، منتها نه با سر صدا و دعوا و نمیدونم عاقد میکنم این حرفا، نه، با زبان خوش باش صحبت کنید و آیات و روایاتی که راجع به نماز هست و کتاب‌های فراوانی که درباره نماز نوشته شده، اینها رو عرض کنم که در اختیارش قرار بدید. باز همون با زبان خوش و با مهربانی، کافی که یک حدیث راجع به تارک الصلات بخونه و خواهید دید که کاملا جهتش عوض میشه. این کارها رو شما انجام بدید، اگه وظیفتون انجام دادید دیگه نگران نباشید، شما تکلیفتون همینه، حتی اون آدم نشد شما دیگه تقصیری ندارید و پیش خدا هم مسئول نیستید. اسرار ازل را